الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله اوصیكم و نفسی به تقوى الله. در آخرین جمعه ماه شریف رمضان و پس از لیالی قدر و اعمال و عبادات و دعاها و مناجات های شما در این ماه شریف، شما را و خودم را به تقوای خداوند و درک حقیقت ماه رمضان و تخلق به اخلاق الهی و فرمانبری از خداوند در همه شؤون و احوال سفارش و دعوت می کنم. خداوندا ما بندگان نیازمند و فقیر و محتاج توییم و در پایان ماه مبارک و پس از شبهای قدر و ماهی سرشار از فیوزات تو، با حال تضرع و انابه به پیشگاه تو آمده ایم. خدایا عبادات و اعمال ما را در این ماه مقبول بفرما و به همه ما توفیق رعایت تقوا در پایان ماه و در طول سال در همه شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرما. در دو خطبه‌ای که در ماه مبارک رمضان تقدیم شد، به قانونی اشاره شد که عبارت است از مکفرات ذنوب. عرض کردیم که در قرآن کریم در رابطه اعمال خوب و بد ما دو قانون آمده است که یکی از آنها حبط و احباط است و دیگری تکفیر. معنای حبط و احباط این است که گاهی عملهای بد چنان برجسته است که عملهای خوب را میشوید، میزداید، کنار میزند. شرک یک عمل بسیار زشتی است که اگر پیدا شد همه خوبی ها را می زداید. این قانون احباط است، عملهای بدی که خوبی ها را می شوید. باید هوشیار و هوشمند باشیم تا از ارتکاب گناهان بزرگی که خوبی ها را میزداید پرهیز کنیم. قانون دیگر عبارت است از قانون تکفیر. معنای این قانون این است که برخی از اعمال خوب و کارهای ممتاز و نمونه ما و شما میتواند بدیهایی را بزداید، نقطه های تاریکی را بشوید. گاهی یک نقطه سفید، یک کار خوب از چنان فروغ و درخششی برخوردار می شود که نقطه های سیاه را محو می کند. اینها مکفرات ذنوب است، کارهای نیک و اعمال صالحی که بدیها را می زداید. این کارهای خوب را باید دریافت، اونها را مواظبت کرد. چرا؟ برای این که این سلسله کارهای خوب و اعمال شایسته‌ای که مکفرات ذنوب است دو ارزش دارد. یک، خود اون عمل خوب است، صالح است، خداوند پاداش نیک می‌دهد. دو، اینکه این عملها علاوه بر خوبی ذاتی یک اثر دیگری هم دارد و آن اینکه پرونده ما را از تعدادی از گناهان و برخی از معصیت‌ها پاک می‌کند. هم خوبی ذاتی دارد، هم اینکه پاک کننده و شوینده نقطه‌های تاریک در پرونده انسان است. یک، الاسلام و یجب ما قبله. کسی که غیر مسلمان بود وقتی که مسلمان شد، اسلام او، ایمان او تمام بدیهای قبل را می شوید و پاک می کند. همه کفار و مشرکانی که در طول تاریخ توفیق یافتند به اسلام بگروند، به رسالت رسول خدا اذعان کنند، ایمان آنها و اسلام آنها تمام بدیهای قبل را می زداید. والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم. آنان که ایمان آوردند و بر پای ایمان ایستادند، ایمان آنها بدیهای گذشته را می زداید. دومین مکفر ذنوب عبارت بود از اجتناب از گناهان کبیره. برادران، خواهران، کسانی که توفیق بیابند از گناهان کبیره اجتناب کنند، اجتناب گناه کبیره زمینه ای فراهم می کند تا خداوند در صغائر و گناهان کوچک با لطف و کرم و عنایت و مغفرت خود برخورد کند. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سیئاتكم و ندخلكم مدخلا کریما. اگر از گناهان بزرگ پرهیز کردید، از شرک و غیبت و تهمت و ضایع کردن حق دیگران و انجام کبائر اجتناب کردیم، خداوند مژده داده است که گناهان کوچک شما را خواهیم بخشید. اجتناب از گناهان بزرگ عامل شوینده گناهان کوچک است. سه، توبه که شوینده همه گناهان است و اگر کسی بتواند به مقام پشیمانی از گناه، رویگردانی از معصیت نائل شود، این مقام گناهانی را که از او توبه کرده است پاک می کند. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا عسى ربكم ان یکفر عنكم سیئاتكم. بندگان خدا، توبه خالص پیشه کنید، با دل و جان به توبه بازگردید، از بدیها و ناپاکیها دست بشویید. این توبه و بازگشت شما گناه شما را پاک خواهد کرد. الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. توبه می تواند علاوه بر این که گناه را پاک می کند، نقطه های تاریک را از پرونده ما و شما می زداید، قلب ما را نورانی می کند، نقش بالاتری ایفا کند. اون نقش چیست؟ اون عبارت است از این که اگر توبه خوب آمد، گاهی گناهان تبدیل به خوبی ها می شود. این چیزی است که عقل ما به فهم حقیقت آن قد نمی‌دهد. مفسران و متکلمان ما در حقیقت تبدیل سیئه به حسنه داد سخن دادند. تئوری ها و نظریه های متعددی در تشریح تبدیل گناه به سیئات در پیشگاه خدا وارد شده است، اما اونچه که مسلم است این است که توبه خالص، پشیمانی واقعی، چشم پوشیدن از گناه ما را پاک می کند و نقطه های سیاه را می زداید، بلکه بالاتر بدی های ما را تبدیل به خوبی ها می کند. چهارم، نماز، 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 نماز و جماعت و جمعه از چنان ارج و مقامی در پیشگاه خدا برخوردار است که دو اثر دارد. یکی این که مقام نماز ثواب و پاداش نماز یک ثواب و پاداش بی نظیر است و کمتر عبادتی به مقام و رتبه نماز و جماعت و جمعه می رسد. دو این است که نمازهای ما بدیهای ما را می شوید، ناپاکی ها را کنار می زند، نقطه های سیاه را سفید می کند. این نقش بسیار برجسته نماز و نمازهای ماست. اقم الصلاة طرفه نهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. نماز به پا دارید صبحگاهان و شامگاهان و نیمه روز. این نماز شب هنگام و روزگاهان شما اعمال بد شما را می زداید. طبق نقل امیر مؤمنان در نهج البلاغه فرمودند نماز، نمازهای پنجگانه مثل دریا و شط و آب زلالی است که هر روز شما وارد این آب زلال می شوید و این آب زلال گناهان شما را می شوید. نماز ما و شما، مسجد ما و شما، جماعت و جمعه ما و شما حوض پاک و آب زلالی است که هم ثواب می آورد هم نقطه های تاریک و سیاه را می زداید، دردهای درونی ما را معالجه می کند. طبق نقلی پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی فرمودند الصلوات الخمس والجمعه مکفرات لما بینهن اذا اجتنبت الکبائر. این سخن رسول خداست، این مژده به شما، به شما عزیزانی است که در ماه مبارک 220 نماز جماعت در شهرتون برپا کردید. مژده به شماست که جماعات و جمعه های شما پرشکوه برگزار شد. رسول خدا به شما این مژده را داد که نمازهای پنجگانه و نماز جمعه تا جمعه دیگر مکفر گناه، شوینده گناهان شماست اگر از گناهان کبیره اجتناب کنید. اگر از گناهان کبیره اجتناب کردیم، این نماز جماعت و جمعه ما گناهان ما را می زداید. نماز و در روایتی دیگر نقش شده است که صلات الرجل جوف اللیل مکفرتون للذنوب. نماز نیمه شب، بیدار شدن در دل شب تاریک و سر بر آستان خدا ساییدن و چند رکعت نماز شب اقامه کردن گناهان شما را می زداید، دلهای شما را پاک می کند، شما را آماده پرواز به عالم غیب و ملکوت می کند. اینها پیام دین است، اینها قوانینی است که در زندگی ما وجود دارد. این قوانین در علوم انسانی، در علوم جدید، در عقل محدود بشر وجود ندارد. قرآن و روایات و دین آمد تا این پرده ها را کنار زند، این قوانین سعادت و تکامل بشر را به او یادآوری کند. نماز چهارمین مکفر گناهان است. پنجم روزه، روزه و صیام، دم فرو بستن از طعام و شراب، دل دادن به خدا، پیمان بستن با او در ماه مبارک رمضان و روزه از مکفرات ذنوب است. فرمودند طبق نقل: من صام رمضان ایمانا و احتساما غفر له ما تقدم من ذنبه. این هم مژده دیگر به شما راهپیمایان قدس، نمازگزاران رمضان، روزداران این ماه شریفی که در پایان آن قرار داریم، روزهای خالصانه شما، روزهای عاشقانه و عارفانه شما گناهان شما را می زداید. شستن گناهان از ویژگی های نماز و روزه است. ششم، از مکفرات ذنوب مقاومت در راه خدا تا سرحد شهادت است. مقاومت در راه خدا تا سرحد شهادت از مکفرات ذنوب به شمار می آید. این آیه 195 آل عمران را ملاحظه فرمایید: فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم و لأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار. انسانهایی که توانستند برای خدا هجرت کنند، برای خدا دوری از سرزمینهای خود را تحمل کنند، برای خدا آزار دیدند، این آزار دیدن برای خدا و فرمان خدا بسیار نعمت مغتنم برای اولیای الهی است. این که انسان برای خدا طعنه بشنود، این که انسان برای خدا مصیبت ببیند، سختی تحمل کند، این حد ندارد از نظر ارزش. و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا، جهاد کردند و در نهایت شهید شدند. خدا می‌فرماید من گناهان آنها را خواهم بخشید. در روایت هم دارد که یغفر للشهید کل ذنب الا الدین. میگه وقتی که کسی به شهادت رسید تمام گناهان او بخشیده میشود مگر حقوق الناس، دینی اگر دارد باید دین او را ادا کرد. شهادت و تحمل سختی ها برای خداوند ضمن این که دارای ارزش ذاتی است، یک پاک کنندگی و شویندگی دارد، تمام بدی ها را می زداید، همه ناپاکی ها را کنار می زند. این مقام شهادت است که افراد را به این قله بلند و سعادت تکفیر ذنوب نائل می کند. و این شش و هفتمین مکفر ذنوب زکات و صدقه و اطعام و رسیدگی به نیازمندان است. این هم مژده به شماست، کسانی که زکات میدهید، خمس میدهید، وجوهات شرعیتون را ادا میکنید. کسانی که در ماه مبارک رمضان به فقرا اطعام کردید، بسته معیشتی دادید، امکانات رفع فقر و معالجه مریضان فراهم کردید، زمینه ازدواج جوانان به وجود آوردید، هر صدقه و کار نیک هم خوب است هم بدیها را می زداید. از نقش شده است که فرمودن از صدقه تو تمحو الخطیعه، تطفئ الخطیعه، تحط الخطیعه. انفاق برای خدا، دست به جیب بردن برای رفع نیاز نیازمندان، یتیمان، معلولان، مستمندان، مریضان، رفع نیاز جوان برای ازدواج و تشکیل خانواده، این خرج و هزینه کردن خوب است تا جایی که بدیها را می زداید، گناهان را پاک می کند. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم ذنوبکم والله ذو الفضل العظیم. می بینیم که خداوند علاوه بر آن که برای اعمال خوب ما سلسله ای از پاداش های دنیوی و اخروی، آثار خوب وضعی و الهی و معنوی قرار داده است، اثر دیگری هم در بعضی از اعمال خیلی خوب قرار داده است. اون اثر چیه؟ تکفیر ذنوب، شویندگی معصیت ها، پاکسازی دل برای پرواز به سوی خدا. این باب مکفرات ذنوب است. این مژده‌ای فراتر از مژده‌های عادی است. خدا میگه در برخی از اعمال پرفروغ شما، برخی از اعمال با شکوه معنوی شما، زنان و مردان عالم غیر از ثواب، پاک کنندگی، تطهیر، شویندگی و کنار زدن گناه قرار دادم. این دروازه های نور آسمان به روی ماست. برادران، خواهران، نمازگزاران، راه پیمایان قدس عزیز، در پایان ماه مبارک رمضان قرار داریم. اون دعای وداع امام سجاد را چند بار در این روزها بخوانید، ببینیم که رمضان چه بود. خدایا چه نعمت بزرگی به ما عنایت کردی، چه ابواب رحمتی به روی ما گشودی، چه لطفی متوجه ما کردی، بار دیگر دروازه رمضان را به روی ما گشودی، به ما توفیق نماز و روزه و جمعه و جماعت دادی. نمیدانیم سال دیگر باشیم یا نباشیم، ما این کالای خود را به تو تقدیم کردیم. خدایا این ماه را بر ما ماه مغفرت قرار بده، ما را از این ماه بیرون مبر جز با مغفرت و بخشش عام و کامل خودت، جز با سعادت دنیا و آخرت و جز با پیروزی امت اسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله أوصيكم و نفسی به تقوى الله. در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و در ایام وداع با ماه مبارک رمضان شما و خودم را به تقوای خداوند، به نیل به حقیقت تقوا، به شناخت واقعیت تقوا، به تقویت نفس در برابر گناه و آلودگی و پرهیز از معصیت‌ها و فرمانبری از خداوند سفارش و دعوت می‌کنم. خدایا به ما توفیق پایداری و پایمردی بر راه تقوا و راه رمضان در طول سال عنایت و کرامت بفرما. در آغاز یاد و خاطره همه شهدای اسلام، شهدای اسلام و انقلاب و دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و بین الملل اسلامی، مقاومت اسلامی، شهدای امنیت و شهدای این جمع و شهیدان اخیر عزیزمان را گرامی می‌داریم، شهدای سرفراز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مستشاران نظامی ایران در سوریه که با یک عملیات بسیار خبیثانه و خلاف قوانین بین الملل به آنها هجوم برده شد و به مقام والای شهادت رسیدند. یاد این شهدای عزیز مدافع حرم به ویژه شهدای اخیر سوریه را گرامی می‌داریم. یاد شهدای امنیت از سپاه و نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی و بسیج و مردم عزیزمان گرامی می‌داریم. به ویژه سه شهید عزیزی که از استان یزد و اردکان بودند و به لقاء الهی شتافتند، یاد این شهیدان مدافع حرم و مقاومت به اسلامی، شهدای غزه و فلسطین و شهدای امنیت و شهدای اخیر را و امام شهدا را گرامی می‌داریم و عرض تبریک و تسلیت دارم و تقدیم می‌کنیم به همه این شهدای عزیز و شهدایی که در این جمع خانواده‌های آنها حضور دارند و تقدیم می‌کنیم به حضور آنها صلواتی بر محمد و آل محمد. تقدیر و تشکر میکنم از شما مردم غیور و مخلص و شجاع و فرزانه ای که ماه رمضان خوبی را رقم زدید، کارنامه خوبی را آفریدید، مردمان عزیز و شریف، زنان و مردان بزرگوار، جوانان بسیار عزیز و ارجمندی که در این ماه مبارک مسجدها را رونق بخشیدید، جمعه و جماعتها را زیبا برگزار کردید و امروز در راه پیمایی قدس صحنه ای جذاب و پرشکوه و نو آفریدید. آفرین بر شما جوانان عزیز، زنان و مردان پایکار اسلام و انقلاب اسلامی و میهن اسلامی، از همه کسانی که مشعل نماز و جمعه و جماعت را روشن نگه داشتند، راه پیمایی قدس را با شکوه برگزار کردند، از همه کسانی که در ماه مبارک رمضان فرهنگ دین و اخلاق و معارف الهی را رواج دادند در مساجد و در خانه ها و در سایر مراکز و محافل، باید تقدیر و تشکر کنیم. آفرین بر شما مردمی که با زبان روزه در این روز پایانی، جمعه پایانی ماه مبارک رمضان، با رسول خدا پیمان بستید، به فرمان رسول خدا و اولیای الهی و امام رهبری پاسخ مثبت دادید و در راه پیمایی با شکوه قدس شرکت کردید. در باب قدس و غزه فراوان گفته شده است، در این خطبه ها هم چند بار مطالب مبسوطی مطرح شد، امروز هم چند نکته را کوتاه و فهرستوار عرض می کنم. یک، قدس و غزه نماد تقابل خط مستضعفان با مستکبران عالم است. گاهی هست که یک عملیات، یک کارزار متعارف است، اما گاهی یک کارزار میاد نماد تقابل حق و باطل، تقابل اسلام و استکبار می شود. برادران و خواهران، فلسطین و غزه و مقاومت امروز نماد تاریخی تقابل گفتمان اسلام نام و مستضعفان عالم با مستکبران و خونخواهان و جباران عالم است. قدس معنای نمادین دارد، یک شعار بنیادین و تاریخی و بزرگ در روز قدس نهفته است. قدس و خط مقاومت، خط مقدم جبهه محرومان و مستضعفان همه عالم است. درگیری در غزه، درگیری عادی میان دو گروه متعارف نیست، درگیری میان محرومان عالم و مستکبران عالم است. خط قدس خط مقدم تقابل اسلام و استکبار است. خط قدس، قدس و مقاومت نماد رویارویی گفتمان اسلام، انقلاب اسلامی، ایران اسلامی با و ایران مقتدر با کفر و ستم و جنایت عالمی است. این آتشفشان قهر عالم اسلام است که امروز در محور مقاومت تجلی کرده است و از برکات انقلاب شکوهمند اسلامی است. این یک، قدس و غزه و فلسطین و مقاومت یک حرکت نمادین و نماینگر و نشان دهنده یک تقابل تاریخی گفتمانی و تمدنی است. پای آن باید ایستاد، مقاومت کرد و به پیش رفت. دو، طوفان الاقصی آتش فشان قهر محرومان عالم بود. طوفان الاقصا آتش فشان خشم فلسطین و غزه بود. طوفان الاقصا آشورای عصر ماست که برپا شده است. در طوفان الاقصا و 6-7 ماه تقابل ملت فلسطین با مستکبران عالم دو چهره نمایان بود. از یک سو محرومیت و مقاومت، مظلومیت و اقتدار، این دوگانه ایست که به سادگی قابل جمع نیست. عاشورا به ما نشان داد که می شود مظلوم بود و محروم، اما مقتدر و شجاع. مردم فلسطین و غزه، جریان مقاومت یمن و لبنان و عراق و سوریه از خود در عین محرومیت مقاومت و شجاعت نشان دادن. آفرین بر شما. امروز هم شما زنان و مردان مظلوم فلسطین بدانید، دلهای عالم اسلام با شماست. پرچمها برای همراهی شما برافراشته است. لشکریان پیامبر خدا به یاری شما خواهند آمد. کامل و محکم و استوار بایستید که خداوند شما را یاری خواهد کرد. دیگر این سکه غزه مظلوم و قهرمان، قساوت و وحشیگری و درندگی بی نظیر در تاریخ معاصر بود. تمام خطوط قرمز را اسرائیل با پشتیبانی امریکا زیر پا گذاشت. تمام جنایات جنگی را مرتکب شد. زنان و کودکان و بیماران را به خون و آتش کشید. به صغیر و کبیر رحم نکرد. هر سلاح جمعی بود به کار گرفت در برابر مردم صاحب زمین، صاحب خانه و دنیا و مستکبران دنیا همراهی کردند. ترسوهای دنیا سکوت کردند، اما مردان و زنان شجاع عالم با این جریان وحشیگری، در برابر این جریان وحشیگری قد علم کردند. این تقابل عاشورایی بود که ما تماشا کردیم. نکته سوم این که انقلاب اسلامی و ایران در برابر قصه غزه و جریان مقاومت فعال است یا منفعل. کسانی فکر میکنن با ضربه زدن اونها ما در حال انفعالیم. هرگز. انقلاب اسلامی، ملت ایران، شما مردم فداکار و گفتمان انقلاب اسلامی در موضع تهاجم، در موضع فعال و موضع پیشرونده است علی‌رغم همه قساوت‌ها و بی‌رحمی‌ها. ما دیدیم در 75 سال جنایت غصب اسرائیل چطور اسرائیل پیش می‌رفت. در جنگ 1967 در 6 روز اسرائیل تمام کشورهای اسلامی را شکست داد. سرزمین‌های جولان و سینا و مناطق زیادی را از مصر و سوریه و نقاط دیگر عالم اسلام و لبنان را گرفت. 6 روز یا ارتش آمد 5-6 کشور اسلامی را شکست داد. هر روز اسرائیل هدف از نیل تا فرات را تعقیب می کرد. هر روز دستاندازی می کرد. سرزمین های جدید را می گرفت و بیرحمانه پیش می رفت. در جنگ های دیگر هم همینطور. انقلاب اسلامی، شهدای شما، راه پیمایی قدس شما، اسرائیل و استکبار را در موضع انفعال قرار داد. این عناوین را دقت کنید: تشکیل زنجیره مقاومت و محور مقاومت از فلسطین و لبنان تا یمن و عراق، این کار فعال انقلاب اسلامی بود، این انفعال است، این پیشرفت است. دو، تشکیل حلقه آتش پیرامون اسرائیل. امروز اسرائیل محصور به یک حصار آتش و زنجیره آتش و مهاجمه به خود اوست. سوم، حفظ سوریه، دفع فتنه داعش و حفظ سنگرهای مقاومت در سوریه و لبنان بود. چهارم، آزادسازی سرزمین‌های لبنان بود. پنجم، در هجمه‌های بعد از انقلاب اسلامی برخلاف قبل از آن، اسرائیل رفت و موضع انفعال. و ششم، این که امروز اسرائیل در درون خود مهاجم مورد تهاجمه، در درون خود مورد هجوم لشکر اسلامه. امروز گذشت آن زمانی که اسرائیل با کمک امریکا به همه تهاجم میکرد، هر دست برتر داشت. امروز حلقه مقاومت قوی، پیرامون اوس حصار مستحکم آتش و در استیصال قرار گرفته است و موج جهانی جدید علیه اسرائیل و کشیده شدن درگیری به داخل سرزمین های فلسطین، این استیصال اسرائیل است. اگر اسرائیل مستأصل نشود، به ایران و عراق و جهان اسلام رحم نمی کند. بداند اسرائیل این خط نورانی رو به پیش است، سپاه اسلام و رسول خدا به پیش خواهد رفت و به یاری خداوند سرزمین فلسطین را از کثافت اشغالگران پاک خواهد کرد. عاشورای غزه، ضمن آن که گامهای بلندی به سمت جلو برداشت، در این حال در این عاشورا امریکا مردود بود، مردودتر شد. کنار وحشیهای اشغال کرد به طور آشکار ایستاد. قدرتهای اروپایی بسیار بد امتحان دادند، سازمان‌های بین الملل رفوزه شدند در این آزمون انسانی و بشری، و دولت‌های اسلامی و عربی هم غالباً ترسیدند یا خیانت کردند. اینها رفوزه شدگان این کارزار بزرگ حق و باطلند. اما پیروزان این صحنه، یمن و حزب الله و حماس و جهاد اسلامی و مقاومت عراق و جبهه مقاومت در سراسر عالم و مردمان پاکیز که در تمام کشورهای دنیا به خیابانها آمدند، امروز هم در قدس عظمت ملت و ملتها و امت اسلام و مردم جهان را نشان دادند و به یاری خدا پیش خواهند رفت. درود و رضوان خدا بر شما ملت بزرگی که پیشگام این صحنه ها هستید. ملت ایران با همه تحریم ها، با همه حصار ها، با همه فشار ها، با همه سختی ها و دشواری ها، این طور از خود هوشیاری، بصیرت، آگاهی، مقاومت و شجاعت نشان داد. خدا با شماست. این راه را با ایمان و اقتدار بپیمایید. مسیری که رهبری معظم ترسیم کرده اند راه نجات امت اسلام است. خدایا ما را در این راه به پیروزی نائل بفرما. و شر دشمنان اسلام و امت اسلام را به خودشون باز بگردان. چند نکته کوتاه هم در پایان عرض میکنم. یک، پذیرش حوزه های علمیه خواهران و برادران است. انتظار میره مردم عزیز ما، خانواده های بزرگوار، آموزش و پرورش و دبیران و معلمان عزیز ما بچه های خوب را هدایت بکنن، ترغیب بکنن برای رفتن به سمت فراگیری تعالیم دین در حوزه های علمیه از خواهران و برادران. روزگاری که ما هستیم نیازمند عالمان پاک و مهذب و بلند مرتبه ایم. شما باید بهترین استعدادها را ضمن این که به دانشگاه ها میفرستید به حوزه های علمیه گسیل دارید. این وظیفه ماست. یزد ما و میبد ما سابقه درخشانی در پرورش عالمانی در تراز بالا و در سطح جهانی و ملی داشتند. این افتخار را حفظ کنید. فرزندان خوب و با استعداد و مستعد خود را برای تحصیل علوم الهی و معارف اسلامی به حوزه های علمیه هدایت و راهنمایی کنید. این افتخار باید در کارنامه ما بماند. ملت ایران امروز پرچمدار معارف اسلام و اهل بیت در عالم است. این پرچمداری با دانشگاه خوب، با حوزه های قوی استمرار پیدا می کند. باید حوزه های ما لبریز از فرزندان پاکی باشد که برای خدمت به مردم و هدایت مردم تربیت می شوند. این یک، انتظار داریم به درستی و خوبی در این زمینه اقدام شود. دو، مسئله حجاب را رهبری معظم در دیدار کارگزاران تأکید کردند. باز هم باید تأکید کرد. فرمودند حجاب هم شرعی است، هم قانونی، و هم امروز حجاب نمادی است که با آن ارزش‌های اسلامی و جایگاه بلند ایران حفظ می شود. زنان با حجاب، زنان با عفاف، شما پرچم‌های اسلامید، شما افتخارات دین و شریعتید، شما مژده‌دهندگان پاکی جامعه هستید. آفرین بر شما بانوان عزیز، برادران گرامی. ما باید پرچمدار پاکی جامعه، ارزش‌های دینی، سبک زندگی اسلامی و حجاب باشیم. ضمن این که اسلام به همه نیازها جواب می‌دهد، حجاب را برای صیانت اخلاقی جامعه مقرر کرده است. باید همه ما مردمی تلاش کنیم، دستگاه ها هم به وظایفشون عمل کنند. و نکته دیگرم این که من در خطبه های بعد مفصول توضیح خواهم داد. هر سال ادارات و بخش های مختلف با همفکری که انجام می شود، فرمانداری محترم، نماینده محترم، مجموعه ای از برنامه های شهر مورد تأکید قرار می گیرد. در جلسه مفصل بیش از دویست برنامه سال قبل که اینجا ارزیابی شده و جمع آوری شده، ارزیابی شد، بررسی شد و برای سال جدید ضمن ادامه کارهای متعارف در نهادها و دستگاه‌های اداری، بیش از 100 اولویت برای دستگاه‌های اداری تعیین شده. این 100 اولویت تقاضا و مطالبه مسئولان ارشد شهرستان و مردم عزیز از دستگاه‌های اداری است. دستگاه‌های اداری، دستگاه‌های مسئول وظیفه دارند که این صد و اندی اولویت شهرستان در حوزه‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی و زیرساختی، امنیتی، سلامت و آموزش و پرورش دنبال کنند. این میثاق مردم با ما و با شما مسئولان ادارات و دستگاه‌هاست که باید مورد اهتمام قرار بگیرد. بالای 50% از اولویت‌های سال قبل انجام شده. شکر الله مساییکم. امسال باید قوی‌تر اونها را پیش ببریم. من تفاصیل اینها را در خطبه های آینده توضیح خواهم داد. دستگاه های اداری ما باید متفکر، برنامه ریز و راهبردی باشند. دستگاه های اداری ما باید سالم و پیراسته از آسیب های اداری باشند. دستگاه های اداری ما باید عاشقانه خود را خادم مردم بدانند و راه را برای حل مشکلات تسهیل کنند. دستگاه های کشوری، استانی و شهرستانی همه وظیفه دارند این اصول و خطوط اصلی را توجه کنند. در سال جهش تولید با مشارکت مردم، مردم عزیز، جوانان بزرگوار، دانشگاه ها، مراکز اداری و سرمایه گذاران باید متناسب با نیاز، متناسب با محیط زیست، متناسب با شرایطی که امروز جامعه دارد به سمت کارهای دانش بنیان، سرمایه گذاری، تولید و تقویت پایه های اقتصادی حرکت کنند. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز العجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله و اغفر للمؤمنین و المؤمنات. خدایا اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع، درگذشتگانی که در جمعه و جماعات شرکت می کرده اند، خدایا همه اونها را با اولیای خودت محشور بفرما. شهدای عالی قدر ما، شهدای اخیر ما، شهدای اخیر استان و سپاه سرفراز القدیر را و امام شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما. مریضان و جان بازان شفا عنایت بفرما. گرفتاری های ملت ایران و امت اسلام را برطرف بفرما. زندگی آنها را آسان و سالم قرار بده. مسئولان ما را به وظایفشون آشناتر بفرما. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. شر اسرائیل غاصب و امریکای جنایتکار را به خودشون بازگردان. صحنه زمین را از شر اسرائیل غاصب و فلسطین را از شر اسرائیل غاصب نجات ببخش. سلام و درود ما را به محضر امام عصرمان ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. ما را در راه اسلام و انقلاب اسلامی استوار بدار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.